نه بر اساس محاسبه و سنجش اعمال آنان. مؤمنان خداجو، از این آیه سه نکته می آموزیم. نکته اول این که ایمان، تقوا و احسان ملازم یکدیگرند و بدون وجود هر یک از آنها انسان به سعادت نمی رسد. نکته دوم این که اگر لازمه حفظ ایمان هجرت از خانه و محل زندگی باشد، باید به خاطر خدا هجرت کنیم و سختی ها و مشکلات این کار را بپذیریم تا الطاف الهی شامل حال ما شود. نکته پایانی این که پاداش الهی در برابر تلاش ماست. به قول معروف بهش را به بها دهند نه بهانه. تلاش و پایداری موجب رشد انسان می شود و او را به درجات عالی می رساند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی، شکران لدیت قلبی، شکران و دربی، شکران شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن، شكرا يا رب.
سروران ارجمند، قرآن کریم کتاب ارزشمندی است که آیات آن راهگشای بشر در زندگی دنیا و آخرت است. به دلیل آثار قابل توجه دنیوی و اخروی تلاوت قرآن، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با مسلمانان توصیه کردند که حداقل روزانه 50 آیه از این کتاب بلند مرتبه را تلاوت کنند. تلاوت قرآن و تدبر در آیات نورانی آن از راه‌های مؤثر در رشد و باروری ایمان در هر فرد است. همان گونه که حضرت علی علیه السلام فرمودند، تلاوت قرآن مایه باروری ایمان است.
می‌آید از عرش بری، می‌آید از عرش بری، آوای او افزای دیم، امواج نفس زندگی، آیات قرآن مبین، امواج نفس زندگی، آیات قرآن مبین، امواج نفس زندگی، آیات
دوستان عزیز. شنونده برنامه در وادی نور هستید. در این لحظه در خدمت جناب آقای هاشمی اروزگانی، کارشناس ارجمند برنامه هستیم.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت الهی بر شما مؤمنان و بر شما باورمندان به معاد و عالم و سرای دیگر. ما در برنامه های پیشین در محضر شما این نکته رو عرض کردیم که یکی از عواملی که در زیباسازی زندگی انسان مؤثر است، باور به عالم آخرت است. عالم آخرت یکی از اموری است که انسان ذاتاً به وجود آن علاقه دارد، بدین معنا که هر انسانی از نابودی می ترسد و اگر باور به عالم آخرت باشد و حیات و سرای دیگری که انسان در آن جاودانه می ماند، این چنین باوری سخت به انسان انرژی مثبت می دهد و او را امیدوار می کند و بدین معنا هست که تو نابود نمی شوی و خداوند انسان را چنین آفریده است، به گونه ای که از جاودانگی استقبال می کند و عاشق و دلداده جاودانگی است و از مردن و از نابود شدن و از نیست شدن می ترسد و اونهایی هم که از مرگ شدیداً در حراس هستند، بدون سبب است که مرگ را نابودی و مخالف اون حس جاودانگی خیش می پندارند. ما آیاتی از قرآن کریم را در برنامه قبلی در محضر شما یادآور شدیم که در اون آیات شریفه خداوند از حس جاودانگی و حس بقای انسان سخن میگوید و خالق انسان میگوید من انسان را به گونه ای آفریدم که او جاودانگی و باقی ماندن را دوست دارد و نمیخواهد نابود شود. و خود همین که این غریزه در وجود انسان هست، حس جاودانگی، یکی از دلایلی است برای این که باید عالم آخرت باشد، زیرا هیچ حسی در وجود انسان‌ها بی سبب گذاشته نشده است و بی پاسخ. هر غریزه و هر حسی که در انسان در وجود او به ودیعت گذاشته شده است، حتما پاسخی برای اون غریزه و برای اون حس و برای اون امر نهادی و سرشتی وجود دارد در عالم هستی و در عالم عین و در عالم واقع. از جمله آیاتی که این مطلب را میرساند آیه 95 و 96 و حتی 97 سوره مبارکه نحل است. در این آیات شریفه از جمله آیه 95 این گونه آمده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون. و در آیه بعدی می فرماید و ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. می فرماید شما نباید اون چرا که بهای اندک است بخرید و در برابر اون چرا که در نزد خداوند است و بهتر است برای شما اون را بفروشید، یعنی دنیا را بگیرید و آخرت را بفروشید. و بعد اضافه می کند در آیه بعدی که و ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، اون چی که در نزد شماست از متاع و ثروت و داشته های زندگی و دنیا اینها نابود می شود، ولی اون چی که در نزد خدا هست باقی می ماند. این که خداوند بقا را و ماندگاری را عاملی و ابزاری برای تشویق انسان برای آخرت گرایی استفاده می کند، می خواهد از این حس بقاجویی انسان استفاده کند و او را تشویق کند که تو انسان دوست داری که یک شیء باقی باشد و ماندگار و مانا باشد. اگر چنین شیء را و حب بقا را در وجود خود داری و ماندگاری را می طلبی، پس باید اون چرا به طلبی که در نزد خداوند است و در آخرت به تو پس داده می شود. ولی این دنیا را می بینی با چشم سر و همین گونه با چشم دل درک می کنی که این دنیا ماندگاری ندارد و فانی است. پس باید این ثمن قلیل را فرو بگذاری و اون چرا که در نزد خداوند است و باقی هست بجویی. بنابراین به همین دلیل است که می فرماید ولاش تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا، به وعده های خداوند و به ایمان و باور به خداوند باید پایبند باشی و نه به دنیا، و این باور و عهد خدا را نباید به دنیا بفروشی که ثمن بسیار اندک و ناچیزی است. و بعد می فرماید اون چی که در نزد شما هست نه منتفی می شود و نابود می شود، ولی اون چی که در نزد خداوند است باقی می ماند. پس تشویق به بقا گرایی و این که اون شیء ماندگار را نباید با شیء گذرا عوض بکنی، در حقیقت بدین معنا هست که تشویق انسان با اون محبوبی است که او در نهاد خیش دارد، یعنی حس جاودانگی و باقی ماندن. اللهم صل علی محمد و
جاني محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آلي محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل
و دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس از همراهی صمیمانه شما. خوشحال میشیم که برنامه را از طریق سایت هم بشنوین. parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املا قلبی قرآن، واسع حیاتی قرآن.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان سیاست پس و خروج آمریکا را درگیر ساختن جمهوری اسلامی ایران با طالبان دانست. حسن کاظمی قومی نماینده رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در توییت نوشت شکست آمریکا در افغانستان محصول مبارزه جهادی در مقابل این رژیم، بی‌توجهی به هنجارهای افغانستان، عدم شکل دهی به دولتی مردم محور و جلوگیری از تشکیل مقاومت‌های مردمی بود. نماینده رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان تصریح کرد درگیر ساختن جمهوری اسلامی ایران با طالبان سیاست پاسخ‌خروج آمریکا از افغانستان است. از اهداف اصلی آمریکا وارد کردن جمهوری اسلامی ایران و باتلاق افغانستان است، همان باتلاقی که خود در آن فرو رفته بود. کاظمی قومی همچنین آمریکا را بزرگترین حامی داعش در افغانستان امروز خواند و افزود طی یک سال گذشته شاهد گسترش ساختاری، جغرافیایی و تنوع عملیاتی داعش در افغانستان هستیم. حسن کاظمی قومی همچنین دیشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 تلویزیون ایران گفت آمریکایی‌ها در افغانستان نه تنها با تروریسم مبارزه نکردند بلکه مولد خود تروریسم بودند و زیرساخت‌های افغانستان را نابود کردند.
آمریکایی‌ها 20 سال این کشور را اشغال کردند و این کشور را به سمت نابودی و ویرانی زیرساخت‌ها بردند. کشتارهای وسیعی از مردم انجام دادند. یک دولتی را روی کار آوردند که این دولت ناکارآمدی بود، خارج از اون مسائلی که فساد مالی داشت و امریکایی ها نگذاشتن که یک ارتش حرفه‌ای در افغانستان شکل بگیره، یعنی دولت و یک ارتشی که کاملا وابسته باشه به خود امریکایی ها برای اینکه حضورشون رو توجیه کنن. از طرف دیگه بخش قابل توجهی از ناامنی های داخل افغانستان باز خود امریکایی ها بودن. زمین سازی ورود گروه های تروریستی باز کاری بود که امریکایی ها در طول این 20 سال انجام دادن. این که شما زیاد هم دیدید که مراسم عروسی رو تبدیل به عزاد کردن توی بمبارون هایی که میخواستن انجام بدن. در حوزه فرهنگی و اجتماعی هم اینها کارهای وسیع انجام دادن. یک کشوری که اسلامی است، جامعه مذهبی سنتی است، این رو تبدیل کنن به یک جامعه که با فرهنگ لیبرالیستی باشه. البته خیلی از مردم پذیرای مسئله نبودن و یکی از پدیده‌های شوم دوره 20 ساله اشغال امریکا مسئله گسترش مواد مخدر بود. شما اگر نگاه کنید وقتی که امریکایی‌ها آمدن تولید مواد مخدر در اون سال حدود 200 تن بود، حتی سال قبلش 2000 تن بود، اما در دوره امریکایی ها این رسید به 10,000 تن. و یکی از پدیده های مصیبت بار باز داخل افغانستان این بود که شما مواجه شدید با آمار وسیع از معتادین در افغانستان. اگرچه که کشت مواد مخدر بود اما اعتیاد کم بود، اما در طول این 20 سال معتادین افغانستان متاسفانه یک رقم حدود 1/10 از جمعیت رو شامل شد.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.farstoday.com/dari جویا شوید.
حزب جمعیت اسلامی در بیانیه تسلط طالبان بر افغانستان را موجب تحمیل هزینه های هنگفت به امنیت منطقه و جهان ارزیابی کرد. حزب جمعیت اسلامی با رهبری صلاح الدین ربانی در اعلامیه‌ای به مناسبت نخستین سالگرد حکومت طالبان بر افغانستان تاکید کرده است که ادامه لجاجت طالبان راهی جز دفاع مسلحانه باقی نخواهد گذاشت. طالبان در مدت یک سال از حاکمیت خود بر افغانستان خشن‌ترین شکل ممکن سرکوب اراده مردم و نفی ارزش‌های انسانی را به نمایش گذاشته‌اند. این اعلامیه در ادامه یک دیگر از آسیب‌های حاکمیت یک ساله طالبان را تبدیل شدن تدریجی افغانستان به پناهگاه امن گروه‌های تروریستی دانسته است. حزب جمعیت اسلامی در پایان اعلامیه خود آورده است مردم افغانستان توقع دارند که تجربه یک ساله حاکمیت غاصبانی طالبان جامعه جهانی را متقاعد ساخته باشد که افغانستان تحت اشغال این گروه هرگز نمی‌تواند رویکرد تعامل گرایانه و امنیت‌آور داشته باشد و بی‌تفاوتی در برابر وضعیت کنونی کشور هزینه‌های جبران‌ناپذیری را برای امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی به بار خواهد آورد. سخنگوی وزارت خارجه دولت موقت طالبان از آمریکا خواست تا با رفع تحریم‌های اقتصادی یکجانبه خود علیه مردم افغانستان به آلام آنها خاتمه دهد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه دولت موقت طالبان در یک سالگی سقوط کابل و بازگشت این گروه به قدرت اظهار داشته. دولت نوپا به سرعت امنیت را در افغانستان تأمین کرده و حرکت به سوی مسیر صلح، ثبات و رفاه را آغاز کرده است. بلخی که با صدای آمریکا گفتگو می‌کرد افزود اکنون بر عهده کشورهای خارجی به ویژه آمریکا است که با برداشتن همه تحریم‌های اقتصادی یک جانبه سهم خود را در کاهش درد و رنج افغان‌ها انجام دهند و از این طریق به بخش بانکی و اقتصادی اجازه عمل کرده بهینه را بدهند. بلخی در ادامه ضمن درخواست از آمریکا برای آزادسازی دارایی‌های توقیف شده افغانستان از کشورهای مسلمان و دیگر کشورهای جهان خواست تا دولت موقت طالبان را به رسمیت بشناسند. این سخنگوی طالبان تصریح کرد اگر آنها واقعاً به دنبال افغانستانی باشند که بتواند پتانسیل کامل خود را به عنوان یک شریک در صلح، ثبات و رفاه به کار گیرد، باید امارت اسلامی را به رسمیت بشناسد. و عبارت انتقادات بین المللی درباره محدودیت‌های اعمال شده بر زنان افغانستان مدعی شد. هیچ گونه سرکوب علیه آزادی رسانه‌ها یا آزادی‌های مدنی در افغانستان صورت نگرفته است. در نخستین سالگرد سقوط نظام جمهوری و تسلط دوباره طالبان، کارشناسان به این باورند که اگرچه میزان ناامنی کاهش یافته اما فقر و بیکاری از مهم‌ترین مشکلات مردم افغانستان است. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل در گزارشی به همین موضوع پرداخته است.
امروز 15 آگوست مصادف با پیروزی حکومت طالبان، شکست جمهوریت و اخراج نیروهای خارجی بوده، طالبان این روز را پایان اشغال لقب دادند. اکنون که 15 آگوست 24 اسد است، یک سال از حکومت موقت طالبان سپری می شود. به باور مردم و آگاهان این حکومت دستاوردهای خوبی داشته و همچنان مشکلات نیز دامنگیریان است. در این مدت گراف قتل و کشتار در کشور پایان آمده، اما مردم از فقر و عدم کار شکایت دارند. نصیر احمد رشتیا، یک تن از تحلیلگران و آگاهان مسائل اقتصادی سیاسی، فقر را میراث حکومت‌های قبلی دانسته، تداوم جنگ طولانی و عدم سرمایه گذاری در زیربناها را عامل این مشکل می‌داند و می‌گوید.
متأسفانه که این میراث فقر و بیکاری و مشکلات اقتصادی از حکومت‌های قبلی به میراث مانده و یک اقتصاد خیلی ضعیف هم دوستان امارات اسلامی به میراث بردن. به دلیل از اینکه افغانستان واقعا از جمله ده کشورهای فقیر جان قبلا بود و بعد از تغییر نظام سیاسی فعلا ردی حواله در بین کشورهای فقیر از آن خود کرده متاسفانه. عوامل و دلایل اصلی ورشکست شدن اقتصاد افغانستان برمیگرده به حکومت‌های قبلی. 42 سال جنگ در افغانستان باعث نابودی تمام زیرساخت‌ها و زیربناها در افغانستان شد و تمام کمک‌هایی که بعد از مرحله بازسازی به افغانستان از طرف دنیا صورت گرفت بنابر جنگ‌های گسترده و ناامنی‌ها در حدود 80% این کمک‌ها و یا این پول‌ها به خاطر تامین امنیت به مصرف می رسید و بیشتری پول‌ها بالای سکتور امنیتی سرمایه گذاری می شد.
به گفته رشتیا نصف از جمعیت افغانستان با مشکلات اقتصادی مواجه بوده. 5 میلیون کودک سوی تغذی در این کشور وجود دارد و 97% مردم به گفته نهادهای بین المللی زیر خط فقر قرار دارند. این کارشناس اقتصادی برای حل این معضل در کوتاه مدت خواهان تعاملات با دنیا و در دراز مدت خواهان جلب سرمایه گذاری در این کشور می باشد.
امارت اسلامی افغانستان در کدام مدت توانمندی را نخواهد داشت که بتانه فقر و بیکاری را در کشور مدیریت بکنه و اقتصاد افغانستان را بتانه روی پای خودش استاد بکنه. نیاز است تا تعاملات سیاسی را با کشورهای جهان و منطقه اثر بگیره و با دنیا تعامل بکنه تا افغانستان از طرف دنیا به رسمیت شناخته شود و ما یک بار دیگر شاهد اثرگیری کمک‌های استراتژیک اقتصادی و سیاسی از طرف دنیا باشیم. و راهکار دوم ایست که امارات اسلامی افغانستان تلاش بکنه تا با برنامه‌های استراتژیک اقتصادی خود بتانه زمینی بیشتر سرمایه گذاری ها را در کشور مساعد بسازه و بتانه ما شاید جذب سرمایه گذاری های بیشتر در داخل کشور باشیم و سرمایه گذاری هایی که در طول 20 سال قبل صورت گرفته به چی نو با چی سیاست های حمایوی بتانن این سرمایه گذاری ها را حفظ بکنن تا باشه که افغانستان های سایس از وابستگی کشورهای خارجی خلاص شود و روی پای خودش استاد شود.
همچنان نصیر احمد رشتیا منجمد شدن دارایی های افغانستان و محدودیت های بانکی را تأثیر گذار در بازارها و بلند رفتن نرخ دانسته به این باور است که نظام بانکی در افغانستان مختل گردیده و این باعث مشکلات عدیده در این کشور گردیده است. این کارشناس اقتصادی به این باور است که جمع‌آوری شفاف عواید در مدت یک سال از سوی طالبان و مبارزه با فساد باعث گردیده تا سرمایه گذاران علاقمند سرمایه گذاری در افغانستان شوند، اما آنها منتظر فرصت هستند. رشتیا مشکلات اقتصادی را گره خورده با مشکلات سیاسی دانسته می گوید.
کمپانی خارجی و داخلی تمایل به سرمایه گذاری در افغانستان داشتن و از طرف هم جمع‌آوری عواید ملی به طور شفاف ای از جمله اقدامات و یا گپای خوب است که در حکومت جدید رخ داد و دو گپ اساسی که مسئولیت مالی و جانی بود این را برمغان آورد. امروز خوشبختانه که ما شاید جنگ های گسترده در ولایت ها و قرا و قصبات افغانستان نیستیم. امروز خوشبختانه ما شاید فساد گسترده که در ادارات حکومتی بود نیستیم. امروز ما به خاطر جنگ ها و اهداف نظامی در افغانستان ما پول زیادتر هزینه نمی کنیم. امروز خوشبختانه که عواید ملی ما به شکل شفاف جمع‌آوری می شود و فساد در گمرکات و دیگر چشمه های عوایداتی کشور خوشبختانه که امروز از بین رفته. امروز تمایل بیشتر مردم به سرمایه گذاری در افغانستان ایجاد شده، اما منتظر یک فرصت هستند و او فرصت عبارت از برسمیت شناختن افغانستان است. تا زمانی که افغانستان از طرف دنیا برسمیت شناختن شد متاسفانه که هیچ کار ما نتیجه نخواهد داد، به دلیل اینکه اکثریت شرکت هایی که از بیرون از کشور به خاطر سرمایه گذاری به افغانستان میان، اولین سوالشان است که ما منتظر فرصتی هستیم تا افغانستان از طرف دنیا برسمیت شناخته شود. به طور خلاصه به شکل میخوایم بگیم که مشکلات اقتصادی ما گیری خورده با مشکلات سیاسی. تا زمانی که مشکلات سیاسی ما حل نشه، بدون شک مشکلات اقتصادی با برجا خاتمان و کمک های بشر دوستانه که از طرف دنیا در این مدت یک سال صورت گرفته، متاسفانه که هیچ گونه مسئولیت اقتصادی نداشته و نداره.
به هر حال مردم افغانستان از تامین امنیت و پایان قتل های گسترده در این کشور استقبال نموده، اما خواهان باز شدن دروازه های مکتب ها بروی دختران، ایجاد کار و اشتغال و بهتر نمودن وضعیت اقتصادی زندگی مردم در آینده هستند. امروز را طالبان پایان اشغال، شکست آمریکا و ناتو و فتح بزرگ خوانده جشن گرفتند. خبرنگار رادیو دری کابل.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. بدرود و حق میگه.
همچنان قربان تو، قربان تو. Thank you.
دوستان و عزیزان شنونده، امیدواریم از شنیدن برنامه‌های رادیو دری تا این لحظه لذت برده باشید. آمریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ماست. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که قدرت شرکت
آمریکا، آمریکا نگاه از درون. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته امریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 15 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات امریکا. دوستان عزیز، این برنامه را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. خدمتان هستیم، اما نخست عناوین مهم برنامه. افزایش 5 برابری نرخ تورم در امریکا. ابهامات حمله به سلمان رشدی در امریکا. و نمایش قدرت‌های جهانی بیخ گوش امریکا در آب‌های امریکای لاتین. خب دوستان، خدمتتون هستیم، اما نخستین رویدادی که به آن خواهیم پرداخت افزایش 5 برابری نرخ تورم در امریکا است. باید گفت سفره امریکایی ها به علت افزایش شدید قیمت مواد غذایی کوچکتر شده و جنگ در اوکراین و افزایش قیمت گاز طبیعی و حتی کود شیمیایی که امریکا یکی از وارد کنندگان اساسی آن از روسیه هست، موجب افزایش قیمت انواع کالاها و اجناس در امریکا شده است. تورم سالانه مصرف کننده ایالات متحده در ماه جون به 9.1% افزایش یافته که بزرگترین افزایش 12 ماهه از نوامبر 1961 تا کنون است. شاخص قیمت مصرف کنندگان در این کشور نشان می‌دهد که بهای مواد غذایی به بالاترین میزان از دهه 1970 میلادی تا کنون رسیده است. بر اساس گزارش منتشر شده در CNN که باعث حیرت مصرف کنندگان شده، شاخص بهای مواد غذایی، هزینه‌های مسکن و انرژی که بیشتر درآمد افراد صرف آنها می‌شود و نیز شاخص تقریباً تمام دیگر بخش‌ها به شکل چشمگیری افزایش یافتند. این در حالی است که جدیدترین نتایج تحقیق دانشگاه میشیگان حاکی از آن است که مصرف کنندگان 70% اقتصاد آمریکا را تشکیل می‌دهند و رفتار مصرفی آنها تغییر کرده، به طوری که شاخص اطمینان مصرف کنندگان در چشم‌انداز اقتصادی در اوایل ماه جون با کمترین میزان خود رسیده است.
Thank you. سلمان رشدی نویسنده مرتد کتاب آیات شیطانی که به ساحت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اهانت کرده بود، روز جمعه گذشته هنگامی که قصد سخنرانی در غرب نیویورک داشت مورد حمله قرار گرفت. در همین حال هادی مطر 24 ساله با حضور در دادگاهی در نیویورک اتهامات وارده به خود را درباره تلاش برای قتل سلمان رشدی را رد کرده و ابراز بیگناهی کرده. هادی مطر متهم است که در روز جمعه گذشته در حالی که سلمان رشدی برای سخنرانی در مؤسسه شیتوکووا در نیویورک حاضر شده بود به وی حمله کرده است. اما در رابطه با حمله به سلمان رشدی با توجه به تحولاتی که در عرصه بین الملل شاهد هستیم، کارشناسان و آگاهان مسائل بین الملل معتقدند که ابهامات زیادی در این باره وجود دارد. دکتر سیدرضا صدرالحسینی کارشناس مسائل سیاسی در رابطه با این ابهامات میگوید:
واقعیت هم این هست که این رو باید بذاریم در کنار فضایی که در حال حاضر وجود داره. یعنی یه دفعه آقای پومپئو اعلام میکند که جمهوری اسلامی میخواد من رو ترور بکنه، بلینکن وزیر خارجه امریکا در ارتباط با این مسئله توییت تهدیدآمیز میزنه و میگوید که هر گونه اقدام در خصوص اتباع امریکایی پاسخ تندی داده میشه، و از طرف دیگر مذاکرات هسته‌ای داره به یه نقطه میرسه که بنا به گفته کسانی که در حوزه این پرونده در حقیقت هسته‌ای مشغول به فعالیت هستن، هم از جانب جمهوری اسلامی هم از جانب کشورهای اروپایی اعلام میکنن که به شرایطی رسیده شده که بالاخره تکلیف این پرونده روشن میشه. یک دفعه موضوع آقای سلمان رشدی مطرح میشه و همه اینا رو که کنار هم میذاریم، به نظر میاد با توجه به اقداماتی که بعد از این اقدامی که صورت گرفت که حضور در اون محفل و اون جلسه حتما باید با مجوز می بود، یک دفعه اعلام میکنن که در بررسی های پلیس ایشون تحت تاثیر انقلاب اسلامی بوده و عکس هایی رو هم به اصطلاح از درون کامپیوتر خانگی او خارج میکنن که یا عکس حضرت امام رحمت الله علیه هست یا عکس مقام معظم رهبری است یا عکس شهدای مدافع حرم یا حاج قاسم سلیمانی، آقای حاج حسین همدانی، و در حقیقت یه شرایطی رو پدید میارن که مثل این که یه سناریویی رو برای این موضوع فراهم کردن که بتوانن به گونه ای اعلام کنن که جمهوری اسلامی اقدامات تروریستی داره انجام میده یا این که علاقمند به موضوعات تروریستی و غیره هست. من در مورد اصل قضیه و فتوای حضرت امام خب کاملاً مطیع هستم و حضرت امام رحمت الله علیه هیچ تاریخی رو هم برای این جنایت فرهنگی که آقای سلمان رشدی انجام داده قرار ندادن، اون به جای خود. ولی چرا این زمان، چطور میشه که در طول ایام تقریبا 3 دهه گذشته از سال 67 تا کنون ایشون در نقاط مختلف رفت و آمد میکرد به صورت پنهانی، ایشون رو میبردن میآوردن، یک دفعه همچین اتفاقی میفته؟
سپاسگزارم از شما عزیزان که همراه ما هستید با برنامه امریکا نگاه از درون. همچنان خدمتتان هستیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید تا پایان ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، برنامه را میتونین که از طریق سایت ما دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. در سایت ما هم برنامه‌های رادیو بارگذاری میشه و هم خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که دنبال بکنین. همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه امریکا نگاه از درون از رادیو دری. در ادامه برنامه نگاهی داریم به لایحه پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو از سوی جو بایدن.
امریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گذشته لایحه مصوب سنا را امضا کرد که بر اساس آن عضویت فنلاند و سوئد به ناتو از سوی ایالات متحده آمریکا تایید نهایی می شود. بایدن پیش از امضای این لایحه گفت به عقیده من این لحظه بسیار مهم برای ناتو و همچنین برای امنیت و ثبات بیشتر نه تنها اروپا و آمریکا بلکه برای جهان است. ترکیه، اسپانیا، یونان، پرتغال، مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک هنوز درخواست این دو کشور برای عضویت در ناتو را تایید نکردند. بایدن با ادعای این که پوتین می‌خواست ناتو را تضعیف کند اما دو عضو جدید به آن پیوستند گفت قدرت ناتو و پایبندی ایالات متحده به این ائتلاف قوی‌تر از گذشته است و با هر تهدید و تهاجمی مقابله خواهیم کرد. با همپیمانان خود برای تقویت جبهه شرقی ناتو اقدام و قادر خواهیم بود با چالش‌های جدید ایجاد شده برای اروپا مقابله کنیم. خب همچنان در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه آمریکا نگاه از درون. در ادامه برنامه نگاهی داریم به رزمایش مشترک ایران، چین و روسیه در آبهای آمریکای لاتین. رئیس جمهوری ونزوئلا از برگزاری رزمایش با حضور ایران، چین و روسیه به میزبانی کشورش استقبال کرد. این رزمایش از روز شنبه این هفته در شمال غرب ونزوئلا آغاز شده. ایران، چین و روسیه در زمره 270 تیم از 37 کشور شرکت کننده در این رزمایش هستند و دیگر کشورهای حاضر در این رزمایش بزرگ شامل الجزایر، بلاروس، ویتنام، هند، قزاقستان و ازبکستان هستند. ایران، چین و روسیه از سال 2019 دست کم در 3 رزمایش بزرگ مشارکت داشتند و اکنون عرصه این تمرینات نظامی در حال نزدیک شدن به ایالات متحده است. اما در رابطه با نمایش قدرت‌های جهانی بیخ گوش آمریکا در آب‌های لاتین، محترم هادی ثروتی کارشناس بین‌الملل تحلیلی دارد که دعوت می‌کنم بشنوید.
ببینید این رزمایش چند تا به اصطلاح ویژگی داره که از زوایای مختلف قابل دید. یکی اینکه آمریکایی‌ها که خب یه زمانی جهانی شدن و قدرت برتر جهان و رهبری جهانی رو به اصطلاح یدک می‌کشیدن و اعتقاد داشتن از چند هزار کیلومتر اون برتر اومده بودن، مثلا در حوزه خلیج فارس میگفتن که ما اینجا حوزه منافع حیاتیمون هستش، کارشون به جایی رسیده که رزمایشی تو حیات خلوت آمریکا برگزار میشه و علاوه بر بی‌نظیر بودن این رزمایش، یک نوع به چالش کشیدن آمریکاست. آمریکایی‌ها به حدی به اصطلاح ضعیف شدن که خب شاید این یکی از نمودهای افول آمریکا باشه. بحث دیگه ویژگی دیگه این هستش که این تمرین نظامی در واقع یک شکلی ائتلاف بزرگی هست در حوزه آمریکا، در حوزه حیات فلسفه آمریکا علیه دولت ایالات متحده آمریکا که اونجا رو از زمان جیمز مونرو حیات خلوت خودش میدونست که خوب داره این رزمایش از کلی تجهیزات امکانات و پهپادها، سلاح‌های ایرانی، غیر ایرانی، سلاح‌های قدرت‌های بزرگ نوظهور استفاده خواهد شد. ویژگی دیگه این رزمایش این هستش که خب میدونید که ما چند تا رزمایش مشترک با چین و روسیه و اینها تو حوزه اقیانوس هند و اقصی نقاط جهان داشتیم، شاید این سومین رزمایش باشه. این رزمایش نشون دهنده اقتدار در اون حوزه هستش که حوزه چالشی آمریکاست و خب این نشون میده که به نظر میرسه آمریکایی‌ها تو این قضیه هم یه مقداری شاید مثلا چند سال پیش که احمدی‌نژاد رفته بود حوزه آمریکای لاتین اونا نگران بودن، الان بعد دو دهه این نگرانیشون واقعا جدی و چالشی شده. میشود گفت که در واقع پهپادهای ایرانی الان دارن حرفای زیادی تو حوزه فضای اون منطقه دارن میزنن، سلاح‌های ایرانی، تولیدات سلاح‌های ایرانی و خب این پیمان مشترک ما با ونزوئلا و برخی از این متحدین که در این رزمایش داره نمود پیدا میکنه، این هم در نوع خودش شاید بی‌نظیر باشه. شاید بشود گفت که تاکتیک ها و عملیاتی بودن و سلاح ها و امکاناتی هم که در اونجا داره استفاده میشه اون هم یه مقداری شاید برای آمریکایی ها چالش برانگیز باشه که تو دستور کار هست. بحث دیگه نظم امنیتی جهانی است. آمریکا سعی کرده با پیمان های مختلف منطقه و بین المللی حوزه دریاها، تنگه ها و در واقع در نهایت جهان رو در طول چند دهه گذشته بعد از جنگ جهانی دوم تحت سلطه خودش داشته باشه. حالا دکترین های مختلف. الان ببینید آخریناش همین اتحاد بین ژاپن و کره و آمریکا بود که خب در حوزه آسیا جنوب شرقی پیمانی داشتن و پیمان اکواس که پیمانی بود بین استرالیا، آمریکا و انگلستان که خب سعی میکردن اون حوزه ها رو به اصطلاح تحت سلطه خودشون داشته باشن. این رزمایش در واقع نشون داد که هیچ نقطه ای از دنیا در واقع به لحاظ امنیتی نمیشود گفت که تحت سلطه آمریکایی خواهد بود.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به لحظات پایانی برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. همتون را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا. حق نگه دارتان.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیالتای قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان عشق همیشگی قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که آنا از ریزگی ناجور است و دکترها خیلی امید به زنده ماندن او ندارند. مادر و پدر آنها تصمیم میگیرند یک بار دیگه اولاد دار شوند، چرا که از این طریق میتونند به آنها کمک کنند. اونا صاحب یک اولاد دیگه به نام ماری میشن. ماری به دلیل شباهت های ژنتیکی که به خواهرش آنها داره یک پیوند دهنده ایدئال است. با آمدن ماری اوضاع آنها بهتر میشه و از مرگ نجات پیدا میکنه. آنا و ماری هر دو در کنار هم کلان میشن و در تمام این سالها این ماری است که با اهدای خون به آنا زندگی میبخشه. اما آنا متوجه میشه ناجوریش برگشته. او حالش بد میشه و این بار بازم به کمک های ماری نیازمند میشن. اما ماری دیگه نمیخواه یک اهدا کننده باشه. ماری برای اینکه مخالفت خودش نشان بده از خانه قار میکنه و حتی موبایل خود گل میکنه تا کسی با او به تماس نشوه. در این مدت هم به کتابخانه دانشگاه میره تا شبها را هم اونجا سپری کنه. پدر و مادر ماری از این رفتار بسیار خفه میشن و پدر ماری هر قسم شده ماری را به شفاخانه میبره تا به آنا کمک کنه. اما دکتر میگه دیگه احتیاجی به عملیات نیست، چرا که حال آنها وخیمتر از او چیزی است که فکرش میکردن. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
بالاخره آمدی ماری. سلام عزیزه، ببخش که دیر کردم.
خوب شد که آمدی، میخواستم یک چیزی برات بگویم.
بگو عزیزه. چی شده؟
در تمامی سالایی که من آجور بودم تو خیلی برم از زحمت کشیدی. میخواستم ازت تشکری کنم.
این گفت با چی از عزیزه؟
میدانم ماری، میدانم حس بدیست که پدر و مادرم به تو توجهی نداشتن و ما چون که ناجور بودم یک سر مراقب ما بودن.
خواهش میکنم بس کن آنا دیگه نه.
همه این چیزا رو درک میکردم. در تمام این سالا میفهمیدم که چی رنج میکشی. به خاطر ما همه اینا رو تو تحمل میکردی.
تو فقط خوب شو آنا، دیگه هیچ چیز مهم نیست، نه رنج من نه هیچ چیز دیگه، فقط میخوایم که تو خوب شوی.
دیگه بس است، نمیخوایم با این وضعیت ادامه باتون. میدانم میدانم که بدنم دیگه مرا همراهی نمی کنه.
خب من بدون تو چی کنم آنا؟
قول بده خوالکم، قول بده که خوب درس بخونی، با آرزوهای برسی، بچه‌ی مام زندگی کنی
آنا.
سعی کن که از لحظه لحظه زندگی لذت ببری. جای خالی مرا در خانه باید پر کنی.
چی میگی آنا؟ اگه با شدنی نیست.
حتما میشم. خوش دارم که همیشه شاد زندگی کنی. میدانم که بعد از مرگ من پدر و مادر خیلی افسرده میشن.
نگو دیگه.
خواهش میکنم ازت خورکم کمکشان کن. تنهایشان نمون. بردویشان کمک کن که با نبودن من کنار بیان.
تمامش کن دیگه. من نمیتونم آنا. این کار من نیست.
میتونی.
نه.
تو دختر قوی است.
آنا.
تو میتونی. به خاطر من.
آنا نگو.
بدن آنا به شدت ضعیف شده بود و دیگه هیچ دارو و درمانی را قبول نمی کرد و بیشتر سعی می شد با مسکن و آرام بخش حال آنا ثابت بمانه. بعد از چند روز آنا وقتی در خواب بود از دنیا رفت، خیلی آرام و بی صدا.
میخواستم وسایل اتاق آنا را جمع کنم. تو میتونی مرا کمک کنی؟
ها البته که میتونم. چه کار باید برتان بکنم مادر جان؟
راستش خودم هم هنوز نمیدونم. دلم نمیشه با اتاقش برم. میفهمی؟ میترسم.
از چی میترسی مادر؟
از این که برم و در اتاقش ببینم و ببینم که نیست. از این که با جای خالیش روبروش هم میترسم.
من باورم نمیشه که آنا رفته.
حضورش حس میکنم. دیروز داشتم صدایش میکردم که دوایش سر وقتش بخورم. یادم رفته بود که دیگه آنا نیست.
خواهش میکنم مادر جان، آرام باشین مادر. بایی فکر کنین که آنا دیگه از شر این ناجوری راحت شد. دیگه درد نمیکشه.
بیچاره آنا، یا خیر زندگیش ندید. یک سر در شفاخانه بود، مدام باید درد میکشی.
مادر جان به هر حال شما هر کاری که از دستتان برمی آمده برش انجام داده.
کاش میتونستم کاری بکنم که از بین نروا و زنده باشم
مادر.
اما ما این کار نتونستم.
خودتان شنیدین که دکتر چه گفته؟ گفته قسم بیمارا چند سال بیشتر زنده نمیتونن بمانند.
اما آنا 20 چند سال زنده ماند و زندگی کرد.
خانای من، دختر عزیز من، حیف که در اوج جوانی از من رفت. آنا،
آنا مهربان ترین کسی بود که من میشناختم. حیف شد که زود رفت. من خوارم از دست دادم مادر جان.
حالا ایره بگو که کمک میکنی اتاقش جمع کنم.
البته که کمک میکنم، هر کاری که لازم باشه برتان انجام میدم.
بسیار خوب، خیلی بریم که اتاق آنها را جمع جمع کنیم.
اتاق آنها سرشار از خاطرات بود. آنها همه چیز نگه داشته بود. عادت نداشت چیزی را دور بریزه، حتی چیزهای بی اهمیت نگه می داشت. شاید می دانست خیلی زود از پیش خانوادش می ره. از همین خاطر وقتی ماری و مادرش به اتاق آنا رفتن، خاطره سالهای دور برشان زنده شد. اونا اتاق آنا را مرتب کردند و به همون شکل نگه داشتن. هیچ کدام از وسایل را جابجا نکردن. ای قسمی هر زمان دلتنگ آنا می شدن، می تانستن به اتاقش برن و حضور آنا را احساس کنن.
خب ماری، نتیجه امتحانات چی شد؟
باورم نمیشه اما کامیاب شدم.
خود دختر باهوش هستی، چرا باورت نشود؟
چون دوران امتحانات من مصادف شده بود با ناجوریای آنا و همون روزایی بود که آنا فوت کرد.
هیچ روشم نبود. امیدوارم که روح آنا آرامش باشه.
تنها چیزی که مرا خوش میسازه نمیست که دیگه درد نمیکشم. بسیار خوش داشت که من موفق شدم. حتی روزای آخرم مرا تشویق میکرد به چیزایی که میخوایم برسم.
خب میگم، حالی با رفتن خوار دوزای خانه چه خسمت؟
راستش پدر و مادرم خیلی افسرده شدن.
خب
هر دویشان به آنا وابستگی شدیدی داشتن. اگه من میمردم قخفه نمیشدن.
این چه گپ است ماری؟ چه گپ است که میزنی؟
بدون آنا مادر و پدرم خیلی خفه هستن. من خواهر کار میکنم خوش نمیشن.
خب البته باید خودت به پدر و مادر زمان بده. هنوز خیلی زود است. خوارت نه و فوق شده. باید یه قسمی با غم از دست دادن آنا کنار بیای.
اونا با آنا خوش بودن. با ما اصلا خوش نیستن.
میگم ماری؟
بله.
تو نمیخوای درباره خودمان با پدر و مادرت گپ بزنی؟
نمیفهمم. منتظر یک فرصت مناسب هستم. اینکه اونا افسرده هستن که هیچ نمیدانم گپش بزنم یا نه.
به نظر ما بگو. شاید دیگه بگه میگی یک شوک خوب به اونا وارد کنه، اونا را از این حال هوا خارج کنه.
یعنی تو میگی امرایشان گپ بزنم؟
به نظر من بگو، حالا که امتحانات خلاص شده و شکر خدا هر دوی ما هم کامیاب شدیم، میتونیم همین تابستان پیش روی ازدواج کنیم.
خب اجازه بده که من امشب همراه پدر و مادرم گپ بزنم، باز برات میگم.
بسیار خوب.
ماری نمی دانست پدر مادرش چی عکس العمل به اتفاق نشان می تن. در هر صورت تصمیم گرفت این مسئله را با خانوادهش مطرح کنه و شب بعد از غذا به پدر مادرش گفت که قصد ازدواج داره.
دخترم ماری جان، تو چند وقت میشه یادم میشناسی؟
خب پدر جان، ما همسنفیستیم، در یک دانشگاه درس میخوانیم. بن البته در کتابخانه هم کار میکنه.
خب چرا زودتر نگفتی دخترم؟
راستش شما همیشه مصروف آنا بودین. در اون شرایطی هم که خو آنا داشت، این گپ حرف خوبی نبود که برتان بگویم. هیچ جای گفتنش نبود.
حق با خودت است. در این مدت همه توجه ما به آنا بود. باید بیشتر به تو توجه میکرد.
راستش جان مادر، من میفهمیدم که تو دختر سالم و کلانی هستی. از امی خاطر از بابت تو هیچ تشویش نداشتم. میدانستم میدانی از عهده کارایت برایی، برامو زیاد پشتش نمیگشتم.
درست است ماری جان، ای که هوش من به آنا بود دلیل نمیشه که تو را دوست نداشته باشی.
نمیدانی که چقدر خوش است وقتی گپارو میشنوم.
خب ماری، میتونی بگوی نامش، یعنی نام او بچه چی بود؟
نامش بن است.
آها خب خی بن، برای فردا شب دعوتش کن، بیا خانه ما ببینیم گپ بزنیم چی میشه. تو برش تلفن کوی گپ بگو.
از راستی میگین مادر جان؟
بله